بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته، سيما صاحب الذكرى صاحب العزاء مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعضی از خطبا در ابتدای منبر یک مسئله شرعی میگن. خب میدونید که ما حدود 50 کتاب فقهی داریم در اسلام و یک مجتهد باید همه این کتاب ها رو یا اکثر اونها رو بررسی کنه و نظر اجتهادی خودش رو بده. از جمله کتاب ها کتاب الهبه است. الهبه یعنی بخشیدن. برای بخشیدن احکام و مسائل شرعی هست. یه وقت شما میخوای به یه نفر از ارحام، از فامیل پدری، فامیل مادری میخوای یه خونه ببخشی، یه تسبیح ببخشی، یه زمینی، یه پولی رو میخوای بهش هبه کنی ببخشی، خب اینجا اجماع فقها این هست که دیگه نمیتونی پس بگیری. یعنی همینجا تو همین مجلس فرض کن پدر به پسرش چیزی رو گفت به زبون، گفت این خونه مال تو. همین که گفت مال تو پسر قبول کرد تمومه دیگه. از نظر مالکیت شرعی، مالکیت دولتی، خب اونو باید ببره سند رو بنام کنه. ولی من میخوام عرض کنم اگر سند این خونه رو به نام پسرش نکرد، همین که بخشید به او کافیه دیگه. اگه بخواد برگرده پشیمون بشه ولو همون ساعت بعد یه دقیقه بخواد پشیمون بشه، تا پسر راضی نشه نمیتونه. توجه کردید؟ به عکسش هم همینطور. اگر پسر چیزی به پدرش، به جدش، به عموش، به داییش، فرق نمی کنه، همه اینا جزو ارحام هستن، جزو فامیل هستن. و اگر کسی به فامیل خودش چیزی رو ببخشه، خونهی، مالی، چی میدونم انگشتری، تصف، هر چی کم یا زیاد، ولو از نظر دولتی هم سند به نام اون نخوره، ملکیت شرعی مال اونه. و اگر بخوان برادرهای دیگه، بچه های دیگه با اون معارضه کنن، منازعه کنن، در واقع ظلم میکنن و غصب میکنن و این حتی دیگه مربوط به ارث و ترکش هم نمیشه. یعنی دیگه این نوبتش نمیرسه به اینی که خب حالا پدر ما بمیره بعدن ببینیم ما تقسیم میکنیم ارث. و اصلا ربطی به ارث نداره، این خودش بخشیده در زمان که خودش زنده بوده، چه ربطی داره به ارث؟ ولی اگر غیر فامیل باشه، یه فرد غریبه باشه که از ارحام نباشه، خب آمد فرض کن که یه تسبیح گران قیمتی یا یه ماشینی یا یه مسکن یا هر چی کم یا زیاد به همسایه، به یکی از دوستاش، به همکارش، یه نفری که رگ رحمی نداره به هیچ وجه، یعنی جز و اون طبقات سگانهی که در ارث میگن، جز اون طبقات ارث نیست، اصلا فامیل نیست، هیچ، نه فامیل نزدیک نه فامیل دور، غریبه. این دو صورت داره، خوب توجه کنید. یک صورت این که هنوز این مال عینیتش باقی مونده، یعنی مثلا گفت امروز ماشین مال تو، این نرفت ماشین بفروشه، هنوز تو دست پاشه. خب اگه فردا پشیمون شد گفت ماشین بده، باید بهش بده، چون این ارحامش نیست، غریبه هست، باید بده. ولی حالا اگر این ماشین رو تصرف کرد و دیگه اون ماشین نبود، از ملکش بیرون کرد، رفت فروخت، توجه کردی؟ یا انگشتری داد بهش فروخ مثلا؟ دیگه اگر اون انگشتر نبود، اون عین نبود، دیگه حق مطالبه نداره که خب حالا تو رفتی فروختی پولشو بیار به من بده. نه، نمیتونه بهش بده. معمولا مدعوان محترم امشب رو اختصاص میدن به ورود امام حسین به سرزمین مقدس، سرزمین کربلا. میدانید که خداوند کربلا رو قبل از کعبه بهش توجه داشت و حتی ظاهر عرفه امام حسین در کربلا در روایت هست که اول خدا نظر به ظاهرین حسینی میاندازه اونجا، بعد نظر به اونایی که در عرفات مکه وقوف دارن. این نشون میده که شرافت سرزمین کربلا حائر حسینی. یکی از چارجایی که شما میتونی نماز رو بدون این که قصد تحریز کنی نماز رو تموم بخونی حائر حسینی، حرم ابو عبدالله است. حالا اختلاف هست که این حائر حدودش چقدره. همون نزدیکای مرقد مطهر داخل حرم 12 متر یا 11 متر از چهار طرف، این میشه حائر حسینی که اونجا شما میتونی نماز رو، نماز چهار رکعتی رو چهار رکعت بخون ولو قصد دروز در کربلا نداشته باشی. این برمیگرده به فضیلت و شرافت این مکان مقدس. دیگر از خصوصیاتی که کربلا داره اینه که شما تربت کربلا رو میتونی برای شفای مریض ازش استفاده کنی، ولی یه مقداری عدس کم باشه. همین تربت اگر تربت زمین کربلا نباشه حرام خوردنش. مثلا از زمین زنجان بخواد آدم یه ذره خاک برداره بخوره، حرام، حرمت شرعی داره. ولی روایات ما میگه که در کربلا این خصوصیت داره و خیلی هم شفا یافتن، خیلی ها. البته به تمایل نفسانی نیست، به این که انسان یقین پیدا کنه که این تربت تربتیست که در نزد خدا محترم و شفا دهنده است. چون در روایت هست که خداوند این سه خصیصه بلکه چهار تا به امام حسین داده. یکی این که الشفاء فی تربته، دوم این که استجابت و دعاء تحت قبته، این زیر قبه زیر گنبد امام حسین اونجا واسی رو به قبله دعا کنی مستجاب میشه. سوم این که و جعل نسل الائمت من ولده، نسل امامان از فرزندان امام حسین علیه السلام درست شده، نه از فرزندان امام حسن، از فرزندان امام حسین درست شده تا امام زمان. اینم یه خصوصیت که امام حسین داره. چهارم این که زواری که میرن به کربلا و برمیگردن، حالا یه ما دو ما سه ما هر کرد، این لا یکتب من عمره، این دیگه از ایام عمرش به حساب نمیاد. این قدر فضیلت داره. حالا اینها یک معانی عرفانی داره که ما باید بهش، به این اسرارمون توجه کنیم، یقین پیدا کنیم. یکی از خصوصیات تربت کربلا این که گفتن همراه مسافر حمل کنه، همراهش تجیبش تربت رو داشته باشه که از دشمن محفوظ بمونه، از جنیان محفوظ بمونه، بی مترسی درش وارد نشه برای حفظ از ترس و بیم و خوف و اینها. این هم مؤثره. حتی داره در روایات ما که شما میت رو غسل دادید، خواستید که هنوتش کنید، اون هفت موضع که هنوت میکنن با یک چیزی که کافوره، اون رو خورده میمالن به پیشانیش، به کف دستاش، به سر زانواش، به سر انگشتاش، هفت موضعی که در نماز در حال سجده رو زمین میذاره. گفتن مستحبه یک کمی تربت رو داخل هنوت بکنید، بعد اون رو میت محنت کنید، فقط برای پاش ازش استفاده نشه، برای پاهاش و الا سر زانوهاش، پیشونیش، دستش. خب این کفنهایی که از کربلا میارن اصلا یک گردنبندی از تربت درست میکنن به گردن میت میاندازن، یا دستبندی درست میکنن. یه چیزی هم من دیدم که توی قبر وقتی میت رو میذارن جلو صورتش یه مقدار تربت بذارن، یا یه انگشتن پنج تن روی زبانش بگذارن. شما ببینید وصایایی که آیت الله العظمی نجفه مرعشی تو وصیت نامش داره، ببینید عجیبه واقعا. یه سجاده که به 70 سال چقدر روش نماز خونده، گفته من کمران کفنم این رو بگذارید. توصیه میکنه تربت رو بگذارن همراش. توصیه میکنه که تو حسینیه که داشته یک شالی یه سرش به اون جنازه تابوت بزن، یه سرش هم به منبر بزن، روزه وداع امام حسین بخونن. خب مرجع تقلید و یه همچه وصیت هایی داره تا اینجا در اون دید. پس ما چی؟ این که این توسلات و امام حسین خیلی ارزش داره. در روایات زیارت آمده که زیارت امام حسین در کربلا رفع غم و هم میکنه، منشأی برای افزایش رزق و روزی خواهد. بعد زائر وقتی که میخواد بره کربلا، همین که اسبابش میبنده، کمدون و اینها، از همون روز اول همراه این زائر ملائکه‌ای هستن که اینها میان به استقبال او مشایعت میکنن تا وقتی برگرده به خانه اش روایت هست. بعد شما ببینید چرا امام حسین بیشترین زیارت رو داره در بین همه ائمه. امام علی علیه السلام 3 زیارت مخصوصه داره. چون این رو عرض کنم، ما 2 جور زیارت داریم، مطلقه و مخصوصه. مطلقه یعنی اون که در همه سال شما بری زیارت ائمه عتبات اینها. مخصوصه یعنی در اون اوقات مخصوص که وارد شده، مثلا نیمه شعبان، نیمه رجب، اربعین، عاشورا، اینها مناسبت هاییست. در عرفه، عید قربان، عید فطر، تو ماه رمضان، شبهای قدر، بیشترین زیارت رو امام حسین داره. مرحوم عمر جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقبات اونجا این سوال طرح میکنه که اگر یکی بپرسه که چرا امام حسین اینقدر برای زیارتش اینقدر مسئولیت و پاداش و اینقدر خصوصیات داره، چرا این همه؟ بعد خود ایشون پاسخ میده، میگه این به علت آن است که امام حسین هر چه داشت در راه خدا بذل کرد، از یک چیزی دریغ نکرد، حتی از طفل شیر خارج، از یک چیزی دریغ نکرد. خب اگر امام حسین اینقدر جنساری کرده، حالا اگر خدا بخواد برای زوار امام حسین یه همچه مسئولیت ها و پاداش هایی بده، یا این نرشته. از تربت کربلا قبل از اینکه امام حسین بره کربلا، به ام سلمه یکی از زوجات پیغمبر یه قاروره شیشه‌ای یک دست کرد، یک کمی تربت آورد گذاشت تو این، گفت ام سلمه برای این که شما متوجه بشی که من شهید شدم، چون خود حضرت فرمودن من همه چیز میدونم، همه چیز رو، قاتلم کیه، چه روزی کشته میشم، کجا، چه جور، همه رو خدا علمش داده بود به امام حسین. ما صبرش نداریم، ما اگر بدونیم یه ساعت دیگه چی به سرمون میاد، فردا چی به سرمون میاد، صبرش داریم؟ ولی امام حجت بالغه خداست، صبر الهی داره نسبت به سرنوشتی که براش مقرر شده، نسبت به سرنوشتش کاملا تسلیم و رضا داره، هیچ حرفی نداره. چونی چرا این نداره؟ خب پس امام حسین این کمی از تربت رو به ام سلمه داد، گفت ام سلمه برای این که شما بفهمید که چه وقت من شهیدم، برو سر بزن ببین هر وقت این تربت تبدیل به خون شد، یعنی اون روز عاشورا بوده و من شهید شدم. که مرتب ام سلمه میرفت و سر میزد تا بعد از ظهر عاشورا که دید بله تغییر کرده و فهمید که این تربت. بعد راجع به کربلا میگن مدفن انبیای عظام و اوصیا اونها بوده. تعداد از انبیا اصلا اونجا مرور داشتن در کربلا. حضرت ابراهیم الخلیل سوار اسبش بوده، وقتی میرسه به گودالی قطرگاه از اونجا میخواد عبور کنه، در تاریخ نوشتن که یه دفعه با اسبش افتاد تو گودالی قطرگاه، افتاد رو زمین، سرش شکست، گفت خدای من چه گناهی کردم؟ جواب آمد گناهی نکردی، ولی این گودالی قطرگاه است، این زمین زمینی است که بعدها حسین یاد اینجا بالا به تشنی شهید میشه. و همینطور حضرت اسماعیل با گله از گوسفندانش عبور میکنه از کنار نهر فرات، میبینه که این گوسفندا آب نمیخورن، جاهای دیگه آب مینوشیدن، ولی اینجا از آب فرات آب نمینوشن. تعجب میکنه، سوال میکنه، جواب میاد که این آب، آب فراته که برای همه حیوانات، حتی کلب و خنزیر، برای همه آزاده، ولی سه روز این آب رو بر حسین و آل حسین و اصحاب حسین ممنوع میکنه. وقتی کشتی نوح میرسه به سرزمین کربلا، اونجا امواج تلاطم پیدا میکنه و بله میگه چه خبره، چرا اینجور، جاهای دیگه اینطور نبود؟ که بعد باز خبر میاد که بله اینجا زمین کربلاست و این آب هم آب فراتی. نوحه‌ای که جنیان در حرم امام حسین علیه السلام دارن، این هم آمده در داستان ها که ما میدونید همه 72 فرقهی که ما تو بشر داریم، تو انسان ها داریم، همین 72 فرقه رو ما تو طایفه جن داریم. طایفه جن هم یهود هستیشون، مسیحی توش هست، سنی هست، شیعه هست. خب جعفر جنی معروفه که این با پای پیاده آمد، با علما بود تا رسید به سرزمین کربلا برای زیارت. نوحه جنیان رو شنیدن بعضی در همون حرم امام حسین و همچنین 4000 ملک از آسمون ها روز عاشورا مأموریت داشتن بیان برای یاری امام حسین. رسیدن وقتی که دیگه شمر کار امام حسین تمام کرده بود. حالا این 4000 ملک کجا؟ در روایت هست که این 4000 ملک توی همون حرم امام حسین در حائر حسینی اونجا اینها همینطور موندند و موندند، برای دعای زائران آمین میگن، استغفار میکنن و همینطور تا روز ظهور حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشریف. خب این مسئله بوی سیب هم که معروف و مشهور، روایتش هم تو این کتاب هست، توجه دارید. ولی این بوی سیب رو کی میشنوه؟ هر کسی که نمیتونه بشنوه. توی بهشت زهرا میگن یه سید جوانی از همین شهدای جبهه تون 8 سال جنگ 10 میلی میرن اونجا، بوی خوشبوی از اون قرب میشنوه. من خودم در پدر مادرم در خواجه ربی دفنم در مشهد مقدس، ما همینطور سیر میکردیم توی همین قبوری که اونجا بود، یک دفعه از قبری من یه بوی خوشی شنیدم و این مسلمه. خب حالا اگر میبینی از قبر یک شهید یک رائحه خوشی در میاد، از قبر امام حسین بوی سیب در نمیاد؟ ما اصلا روایت سیب خیلی مفصل، حالا من نمیتونم براتون بگم، ولی داره که کسانی که میرن کربلا در وقت سحرگاه، در وقت سحرگاه مشرف بشن حرم امام حسین و اونجا در زری اونجا بالا سر حضرت اونجا سرشونو بذارن به شباک زری امام حسین و اونجا استشمام میکنن. این مسئله مبرهن و ثابت هست. یه چیز میمونه که من اینجا مخصوصا کتاب رو آوردم براتون بخونم. ببینید امام حسین زمین کربلا رو برای زوارش خریداری کرده. روایت در کتاب نهضت حسینی آیت الله شیخ علی فلسفی صفحه 62 اونجا دارد که در کتب فراوانی از جمله کشکول شیخ بهایی رضوان الله علیه اینطور می نگارد که امام حسین علیه السلام وقتی وارد زمین کربلا شد فرمان داد که مالکین زمین کربلا بیان و اونها طایفه بنی اسد بودند که کنار اون ساحل آب فرات اونجا زندگی می کردن. قبل از قضیه عاشورا و اینها اونجا بودن و لذات دارد که حره ریاهی سرش نبریدن. چرا؟ چون بنی اسد آمدن و بردن اونجا بیرون کربلا، الان هم فاصله داره یک فرسخ تا قبر حور. خب بنی اسد اونجا بودن که امام حسین اونها رو طلبید، طرفی ها به حضور شدن، مذاکراتی بینشون حاصل شد. امام حسین خریداری کردن 4 میل در 4 میل به روایتی 6 فرسخ در 6 فرسخ به چقدر؟ 60,000 درهم. 60,000 درهم امام حسین از خودش داد و این زمین مقدس رو از بنی اسد خریداری کرد و سند مالکیت رو حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سند مالکیت رو نوشت. و پس از رد سمن فرمود حالا تمام زمین کربلا ملک من شده. امام حسین فرمود و شما هم در اینجا به زندگی خود ادامه دهید، مشروط بر آن که روز 12 محرم بیایید و کشته های ما را دفن نمایید، که این کار هم کردن بنی اسد. توجه دارید این شرط تو معامله زمین بود که امام حسین با اونها کرده بود. و بعد فرمودن آگاه باشید بعدها از اطراف جهان. امام حسین پیش بینی میکنه، علم اولین و آخرین رو داره. فرمودن بعدها میان زوار ما از اطراف جهان. الان 40 در پیش، ببینید چقدر جمعیت میاد کربلا. از اطراف جهان زائرین حسینی میان به این مکان. بعد فرمودند 3 روز آنها را استقبال و مهمان نوازی کنید. فرمودند چون خواستند مراجعت کنند ایشان را بدرقه نمایید. خب این حسین و این کربلای حسین و روز دوم هم که وقت اسب حسین میرسه به این سرزمین سوال میکنه ما اسم هذه الارض؟ قال والغاضريات، فقال الحسين وهل له اسم آخر؟ فقالوا لين وان، ثم قال هل له اسم آخر؟ فقالوا كربلاء، فرفع يديه إلى السماء وهو يقول اللهم إنا نعوذ بك من الكرب والبلاء. السلام يا سرزمين كربلاء، السلام يا فاك فاك بالصفا. من حسینم آرزویت کرده، عاشقان رو به سویت کرده. کربلا کربلا خون چریزد از فنم جانان نو، تا که خاکت جمله گردد عقل و کربلا کربلا کن شمارش زخم سوزان مرا. کربلا کن شمارش زخم سوزان مرا. روی نیزه رأس خونین کربلا، خاک داغ تو گلستان می شود، خاک داغ تو گلستان می شود، قبله دلهای مستان می شود. کاروان اینجا حسین را منزل است، تور سینا کربلا را منزل است. دلبر اینجا دل ستانی می کند، جان ما را جاودانی می کند. دلبر اینجا دل ستانی می کند، جان ما را جاودانی می کند. خیمه ها را خیمه ها را یک به یک افراشتن، عشق خود را در حسین انداختن. تشنه خون از زمین کربلا، وعدگاه عشق از زمین کربلا. مرگ با شمشیر در راه خدا بهتر است از زندگی با اشقیا. عاشقان را چون خدا هوشیار کرد، راه عشق و عاشقی هموار کرد. السلام علی الخد تریب والجسم السليم، وعلى الحسين فليبكي الباكون، وعليه فليندب النادبون. صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.